همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. روزای اول یادتونه، مخصوصا روز اول ماه مبارک رمضان که خواستیم با هم دیگه برنامه رو شروع کنیم، گفتیم انشاءالله زنده باشیم و تا پایان ماه مبارک رمضان و تا روز 29 یا 30 بندگی خدا رو انجام بدیم، طاعت خدا رو انجام بدیم. و امروز روز 29 از ماه مبارک رمضان و خدا رو شکر میکنیم که زنده ایم. همین ابتدای برنامه روز 29 ماه مبارک رمضان و نمیدونیم فردا عید فطر هست، پس فردا عید فطر، خبر نداریم. ولی باز هم بیاییم با هم دیگه همین ابتدای برنامه خدا رو شکر کنیم که به ما توفیق داد بندگی کنیم. به ما توفیق داد، به ما عمر داد تا یه بار دیگه طاعت خدا رو به جا بیاریم. به ما فرصت داد تا یه بار دیگه توبه کنیم. به ما فرصت داد تا به خودمون برگردیم و با خدا آشتی کنیم. به ما مهلت داد تا با امام زمانمون بیشتر آشنا بشیم و عهد و پیمانمون رو محکمتر کنیم. به ما مهلت داد، به ما عمر داد که ما یک کم خودمون رو به خدا نزدیکتر کنیم. دنیا دنیای فانیه، دنیا دنیایی که قرار از بین بره و این اعمال ما هستش که به جا میمونه. و باز هم باید خدا رو شکر کرد که به ما توفیق داد 29 روز با کم و زیادش بندگی کنیم. بعضا شبا خواب موندیم، بعضا شبا اومدیم مناجات کردیم، بعضی شبا اومدیم نماز شب خوندیم، بعضی شبا اومدیم دعای افتتاح خوندیم، خدا رو صدا زدیم، خدا رو قسم دادیم و گفتیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. شکایت کردیم به خدا که این روزگار روزگار بدیه، که این روزگار روزگاریه که مستضعفین عالم در ظلم و در زیر چکمه‌های مستکبرین دارن له میشن. نمونهش رو نگاه میکنیم، افغانستان، مدرسه سید الشهدا، دخترانی که معصومن، گناهی مرتکب نشدن، از عالم سیاست چیزی خبر ندارن. و یک کم اونورتر که میریم میبینیم که قدس شریف مورد هجمه قرار میگیره. ولی باز هم باید خدا رو شکر کنیم که خدا به ما توفیق داد که بندگی خدا رو انجام بدیم. همین ابتدای برنامه بگیم الحمدلله رب العالمین، خدایا ممنونتیم، خدایا تو رو شکر که به ما این مهلت رو دادی. صفحه 29 از دفتر رمضان، خوشا به سعادت اونهایی که در این 29 روز تمام صفحات و تمام روزهاش رو پر از ثواب کردن، با بندگیشون، با طاعتشون، با نمازشون، با روزشون، با انفاقشون، با انفاق آبروشون، با گذشتن از مالشون. و بدا به حال اونهایی که تمام این صفحات رو یا بیشتر این صفحات رو و بیشتر این روزها رو با گناه سیاه کردن، آلوده کردن. هنوز فرصت باقیه. مهمانان خاص خدا، نظر کرده های الهی و مخصوصا اونهایی که غافل بودن مثل من و اونهایی که متوجه نبودن در چه فرصتی دارن به سر میبرن، این فرصت رو ماها قدرش رو نمیدونیم. اونهایی قدرش رو میدونن که زیر خروارها خاک خوابیدن. اونا میگن و قبطه میخورن و حسرت میخورن که ای کاش ما برگردیم به دنیا و یک ماه رمضان دیگر رو تجربه کنیم. اون وقته که به خودمون میایم، ما حواسمون نیست در چه نعمتی و در چه ناز و نعمتی به سر میبریم. این مردگان هستن که حواسشون هست و اونها دارن داد میزنن، فریاد میزنن به خودتون بیاین، برای ما هم دعا کنید. پس بدا به حال اونهایی که از این ماه رمضان استفاده نکردن، از این دریا و این اقیانوس رحمت خدا و مغفرت و برکت خدا استفاده نکردند و همش با گناه پر کردن، همش با آلودگی دنیایی و نفسانی خودشون این صفحات رو پر کردن. برگردیم به خودمون، وقت میگذره، ماه رمضان میگذره، معلوم نیست من، شما، دیگران سال بعد باشیم یا نباشیم. خیلی ها بودن تا یک ساعت پیش زنده بودن، تا دیروز زنده بودن، داشتن برای خودشون آینده رو میچیدن، گفتن سال بعد این کار انجام میدیم، هفته بعد این کار انجام میدیم، عید فطر این کار انجام میدیم. اما الان بین ما نیستن. باز هم خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد، که به ما عمر داد، که به ما مهلت داد، که به ما فرصت داد یه بار دیگه خدا رو بندگی کنیم. الحمدلله رب العالمین.
من خیلی بدم، من دیر اومدم، دستم رو بگیر، من نابلدم، بخشیده نشم، درد دلم من با کی بگی؟
حرف بزنید دختر، حرف بزنید، حرف بزنید.
کار همه را باشم میمونم، من آخر سر،
من هم قم که لایم نشدم، راست راستی دارم
که آتیش بزن، من بنده و تو مولا، از ترسم این حرفا زدم، هرچی تو بگی من خیلی، پس دل چی میشه؟
دلم چی؟
رأفتت کجاست؟ من قول
رحمت پس دل چی میشه عشقا
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شیفتگان اهل بیت و محبان اهل بیت علیهم السلام. انشالله که بندگی این یه ماهتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و باز هم اگرچه داریم به عید نزدیک میشیم اما حالمون خوب نیست، اما حال دلمون یکم آشوبه، یکم ناراحتیم، یکم غمگینیم، به این دلیل که دارن کم کم شیعیان رو به شهادت میرسونن، دارن مستضعفین عالم رو، دارن مسلمون ها اونایی که زورشون نمیرسه به جباران و مستکبرین عالم اونها رو دارن قلقم میکنن. خیلی ناراحت میشیم و از اینکه جامعه مسلمین اتحاد ندارن قصه میخوریم که چرا اینها با همدیگه اتحاد ندارن و در مقابل زورگویان نمیستن. گفت هر کسی شیعه علی باشد عاقبت روسپید خواهد شد، هر کسی شیعه علی باشد عاقبت روسپید خواهد شد، دانش آموز سید الشهدا زنگ آخر شهید خواهد شد. روحشون شاد انشاءالله که با ابی عبدالله محشور باشن انشاءالله. اما ویژه برنامه ضیافت آسمانی کم کم به روزهای آخرش رسیده و نفسهای آخرشو داره میزنه و خود ماه رمضان هم داره نفسهای آخرشو میکشه، یا به تعبیر دقیق‌تر بگیم که ما داریم کم کم عبور میکنیم از ماه رمضان. ماه رمضان همیشگی هست، این ماییم که داریم رد میشیم و ممکنه سال بعد نباشیم و باز هم خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد یک ماه دیگه بندگیشو انجام بدیم و طاعتشو به جا بیاریم الحمدلله. اما روزای آخر و بخش ویژه احکام در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فقیهی عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم سلامت باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امام صادق علیه السلام از قول پدرشون نقل می فرمایند که امام باقر فرمودن بابام امام سجاد حضرت امام زین العابدین علیه السلام یحیی لیلت عید الفطر، امام سجاد شب عید فطر رو احیا می گرفتن تا نماز صبح، یعنی تا موقع اذان صبح، و یبیت لیلت الفطر فی المسجد، و شب عید فطر در مسجد به سر می بردن. و یقول می فرمود یا بنی ماهی بدون لیلتن. بعد امام سجاد به امام باقر می فرمود فرزندن این شب کمتر از اون شب نیست. اون شب چیه؟ فرمود یعنی کمتر از شب قدر. لذا اهمیت شب عید فطر و عبادت در شب عید فطر انشاءالله مورد نظرمون باشد با کلام امام صادق علیه السلام از قول جدشون امام سجاد علیه السلام.
انشاءالله که ما هم به خودمون بیاییم و هم چشمانمون بیدار باشه و هم قلبمون بیدار باشه و این رابطه‌ای که با خدا و اهل بیت و امام عصر داشتیم اینو انشاءالله دوام پیدا کنه و پایدار باشه انشاءالله. حاجی سوالی که پرسیدن و بحث احکام هست، چون روزهای آخر ماه مبارک رمضانه بیشتر مبحث فطریه مطرح میشه، سوال پرسیدن کسانی که دو وطن دارن زکات فطره رو در کدام وطن باید بپردازن، وطن ماه رمضان یا اون وطنی که اصلی هستش؟
ببینید همون وطنی که در اون شب عید فطر اونجا حضور دارن. حالا شب عید فطر اگه هر وطنی هست همونجا باید زکات فطرش هم همونجا پرداخت کنه. ممکنه حتی بفهم 25 روز از ماه رمضان را تو اون وطن قبلی بوده، وطن دیگه بوده، اما الان روزهای آخر ماه رمضان مده تو این وطن، پس هر موقع شب عید فطر هر کجا بود همون وطن ملاک است برای پرداخت زکات فطره.
در مورد مسافر هم همین صدق میکنه، یعنی کسی که مسافر 10 روز 15 روز رفته یه جایی، مثلا من اهل قمم رفتم مشهد مقدس و 15 روز اونجا بودم میخوام فطریه پرداخت کنم، میتونم به این وطن خودم بدم یا اونجایی که مسافرت رفتم؟
بله، اونجا هم باز ملاک همون جایی که الان شب عید فطر حضور داره. یعنی اگر در واقع رفته مشهد مقدس اونجا اون قصد 10 روز کرده، حالا شب عید فطر اونجاست، الان عید فطر که شد چون در مشهد مقدس حضور داره، زکات فطرش رو همونجا مشهد مقدس پرداخت کنه.
حالا اینی که من پرسیدم شد بعضا شبهه کنم، میگم خب کسانی که قصد 10 روز نکردن چی، اونها هم بود همونجا پرداخت
فرق کنه؟ نمی کنه دیگه، حضور در اون مکانی که عید فطر اونجا حضور داره. بله.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن سلام علیکم، شخصی فقیر نیست ولی شب و روز عید فطر دستش کاملا خالی است و نمیتونه فطریه پرداخت کنه، وظیفش در پرداخت زکات چیست؟
ببینید، یه موقعی کسی فقیر نیست، میگن الان پول در واقع تو دستش نیست ولی میتونه قرض کنه،
حقوقشو واریز نکرده بل. مثلا
حالا میتونه قرض کنه، بعد مثلا فردا پس فردا 5 روز دیگه پرداخت کنه. خب این باید قرض کنه چون یه فقیر نیست در حقیقت، باید الان پول تو دستش نیست پس باید قرض کنه و زکات فطرش رو پرداخت کنه. بله، اگه کسی واقعا حالا روزای آخر مثلا ماه باشه و واقعا موقع محتاجه دیگه نداره، اون وقت برش زکات فطر واجب نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. کسی هم که اصلا کلا فقیره بهش واجبه یا خیر؟
برای فقیر پرداختن زکات فطر واجب نیست، ولی از بس اهمیت داره مستحب است که حتی فقیر در واقع پول این ور اون ور کنه و یه جوری جور کنه و زکات فطر رو پرداخت کنه، ولی کسی که خودش فقیر است زکات فطر براش واجب نیست.
فرمودید حالا کسی قرض کنه، کسی که روش نشه یا امکانش نباشه یا کسی رو در دسترس نداشته باشه، اون شخص چطور؟
ببینید، اگر فقیر نیست و در واقع چیه؟
نه فقیره.
ها اگه فقیر هست که دیگه هیچی، یعنی واجب نیست، اون برای ما استحبابش عرض کردیم. حالا استحباب خب وقتی نمیتونه هیچی دیگه، مورد نداره. استحباب مال کسیه که بتونه از یه جایی بالاخره کم و زیادش کنه.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دارابی از تهران پشت خط هستن، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز و مجری محترم برنامه. سوالی که داشتم مربوط قنوت نماز میت هست، اونجا که میگیم لا نعلم منها الا خیرا، اینو چطور باید نیت بکنیم که خدا نکرده دروغ محسوب نشه؟
خیلی ممنون،
متشکرم و ممنون، خدا نگهدار،
سلامت باشین، منتظر باشید پاسخ دریافت فرمایید.
در نماز میت تو اون تکبیره آخری، قبل از تکبیره آخری، دعای آخری که خونده میشه، که البته قنوت نیست، نماز میت که کلن دعاست همش.
بله.
حالا اونجا وقتی میگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، میگن اگر خب طرفو میشناسیم که به آدم خوبیه، که خب نیت کنیم ما غیر از خوبی ازش چیزی ندیدیم، اما اگر نه، یه گناه و معصیت هم ازش سراغ داریم یا نمیشناسیمش که بگیم آقا لانه علم چیم از کجا اصلا نمیشناسم، اونجا همین که بدانیم این شیعه علی ابن ابی طالب است، نیت کنیم از خیر شیعه علی ابن ابی طالب بودن را، یعنی بگیم اللهم انا لانه علم منه الا خیرا، خدایا این خیر را ما از این سراغ داریم که شیعه علی ابن ابی طالب است. همین نیت کردن به این که شیعه علی ابن ابی طالب کافیه.
اگر خب یقین داشته باشیم که خب ایشون غیر از خیر هم بالاخره مرتکب شدن، مثلا حق الناس مرتکب شدن که در حق ما بوده، آبروی ما رو برده، پشت سر ما غیبت کرده و ما خودمونم به این اذعان داریم، اینجا هم میتونیم این کلمه رو بگیم و این جملات رو بگیم؟
به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب بله میشه گفت، فقط به عنوان چی؟ نیت کنیم که این آنچه که ما از او فعلا از خیر سراغ داریم شیعه علی ابن ابی طالب بودنه، این شکلی قصد کردن اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. اصلا بفهمید خود نماز میت هم واجبه یا خیر؟
نماز میت که خب واجب هست برای اینکه یک کسی از دنیا، حتما باید نمازش خونده بشه، منتها حداقل یک نفر واجب است این نماز میت رو بخونه، برای دیگران دیگه در واقع میشه چی؟ میشه مستحب. در حد یک نفر واجب است، اگه یک نفر خوند دیگه از بقیه واجب نیست، ولی اون موقعی که یک نفر داره میخونه، حالا بقیه اقتدا میکنن و دست جمعی میخونن، اون بقیه دیگه چیه؟ استحبابیه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن فردی که در مورد بحث زکات فطر دوباره، گفتن فردی که فقیر نیست ولی به تعداد کامل افراد خانواده پول همراهش نیست وظیفه‌اش چیه؟ به همون اندازه که داره پرداخ کنه یا خیر؟
همونطور که عرض شد اگه فقیر نیست باید مابقیه در واقع مبلغ را بالاخره با قرض چیزی در واقع جور کنه و زکات فطرهشو پرداخت کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی گفتن پول زکات فطره باید شب عید جدا بشه یا نه؟ چون گاهی وقتا توی حسابمون پول هست، اینو باید چطور پرداخت کنه؟
ببینید صبح عید فطر وظیفه است که جدا بشه. حالا بر کسی که نماز عید میخونه قبل از نماز عید، کسی که نماز عید نمیخونه تا ظهر از شب هم جدا کنن هیچ اشکالی نداره، ولی اونچه که واجب و لازم است از کیه؟ از صبح روز عید فطره.
خیلی ممنون، متشکر. و سوال دوباره در مورد همین بحث زکات فطره، گفتن آیا میشه شب عید فطر ما فطریه رو کارت به کارت بکنیم و به حساب فقیر واریز کنیم؟
بله، اشکال نداره. زکات فطره همین شب عید وقتی ثابت شده عید فطر هست، البته اول ثابت بشه عید فطر است، بعد از که اعلام شد و ثابت شده عید فطر است دیگه میشه به پرداخت کرد به فقیر و اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن توی تقویم ها نوشتن پنجشنبه عید فطره، حالا بعضا میگن هنوز معلوم نیست عید فطر باشه و امکان داره جمعه عید فطر باشه، اصلا بفهمید راه های ثبوت اول ماه چیا هستش؟
بله، راه های ثبوت اول ماه، خب اولیش اینه که آدم خودش ماهو ببینه، حالا گاهی اگه پیش میاد، و اگه دوم اینه که دو نفر عادل بیان بگن ما خودمون ماهو با چشممون دیدیم، یه دو نفر عادل بیان به ما خبر بدن که ما ماهو دیدیم، اونم ثابت میشه. مورد سوم اینه که یه عده‌ای از مؤمنین که میدونیم آدمای در واقع حالا ولو اینکه عادل هم نباشن اما بی خودی نمیخوان دروغ سر هم کنن،
احتمال دروغشون نمیره،
احتمال دروغشون نمیره، بیان بگن ماه دیده شده، اونم کافیه. و اما اینکه حکم حاکم شرع یکی از موارد هست که اگر حاکم شهر حکم کنه که ماه در واقع ثابت شده برای ما و حکم کنه که به نظر ما حکم می کنیم که فردا عید فطر است، حکم حاکم شهر را عده زیادی از مراجع تقلیل قبول دارن، مثل حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای، آیت الله مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و در واقع آیت الله عظمای مکارم شیرازی و امثال این آقایون، اینا قبول دارن و میگن اگر یک حاکم شهر من اعلام کرد که فردا من حکم میکنم که عید فطر است، کسانی هم که مقلد ایشون نیستن وظیفه شون اینه که عید قرار بدن. اما در بین مراجع آیت الله عظمای سیستانی نظرشون این است که مثل استادشون مرحوم آیت الله عظمای خویی، نظرشون است که حکم حاکم شهر ماه رو ثابت نمیکنه. آیت الله وحید خراسانی هم اشکال دارن تو حکم حاکم شرع و آیت الله شبیری زنجانی هم همینطور. این دو سه بزرگوار این هم فرمان با حکم حاکم شرع ماه ثابت نمی شود مگر اینکه موجب اطمینان بشه. بله اگه حاکم شرع حکم کرد که در واقع فردا عید فطر است، میگن اگر در واقع موجب اطمینان شد این ماه ثابت میشه، اما اگه نه برای کسی موجب اطمینان نشد این آقایون فرمان ثابت چی نمیشه. پس تو مسئله حکم حاکم شهر یه اختلاف فتوایی وجود داره. در هر صورت اگر یکی از مراجع تقلید اعلام کردن، اعلام که میکنن حکم نیست، اعلام کردن که فردا عید فطر است، هر کس از گفته این مرجع تقلید اطمینان پیدا کند به عید فطر دیگه کافیست و لازم نیست که حتما از این آقا هم چی تقلید کنه. باید اطمینان پیدا شود. اگه اطمینان پیدا شد از گفته یک مرجع تقلید یا دو سه نفر از مراجع تقلید، دیگه عید فطر ثابت می شود. و اگه هم یه موقعی برای پنجشنبه ثابت نشد، دیگه باید فردا رو هم روزه گرفت، چون دیگه ماه رمضان ممکن است که چی باشه؟ 30 روز باشد و 29 روز الان انجام شده. اگر ثابت نشد باید انشاءالله فردا روزه گرفته بشه و جمعه می شود عید فطر
انشاءالله. یه بیننده پشت خط هست، آیه صادقی از تبریز، سلام علیکم، قبول باشه بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته باشید.
سلامت باشید.
انشاءالله نمازتون قبول باشه.
همچنین
کارشناس محترم برنامه سلام، خسته باشید، عرض میکنم
سلام علیکم،
نماز روزتون قبول باشه.
سلامت باشید.
خواستم بپرسم در مورد فکریه اونایی که مددجوی بهسیستی هستن یا مستمری بگیر کمیته دادن، اینا براشون فکریه واجبه یا نه؟ و نماز روزه ای که نتونستن. الو.
بله بله میشنویم، بفرمایید.
در مورد کفاره غذای ماه مبارک رمضان توضیح بفرمایید، براشون واجبه یا نه؟
خیلی ممنون، متشکر. منتظر باشید پاسخ دریافت بفرمایید.
سوال تکرار بفرمایید چون برنامه.
سوال اول این بود که اونایی که مددجوی بهزیستی یا کمیته امداد هستن و زیر نظر کمیته امداد یا حالا سازمان بهزیستی هستن، آیا بر اونها هم فطریه واجب هست یا خیر؟
ببینید ملاک اینه که فقیر باشه یا نه. اگر خب به خاطر اینکه حالا تحت پوشش کمیته امداده، فقیر بوده که تحت پوشش هست، خب طبیعتاً دیگه زکات فطر بر او واجب نیست. ولی اگه نه، قبلنا تحت پوشش بوده، حالا هنوز اسمش اونجا هست ولی الان دیگه چی؟ از حالت فقیر اومده بیرون، خب باید زکات فطره رو پرداخت کنه. پس ملاک این است که الان فقیر هست یا فقیر نیست. اگه فقیر هست، زکات فطره برش واجب نیست.
این پس به عهده خودشونه دیگه.
بله، تشخیص به عهده خودشونه.
کسانی که توی خود همون سازمان بهزیستی یا کمیته امداد بالاخره یه مکانهایی هستش که اینها اونجا هستن، بچه‌ها اونجا جمع میشن، اینها رو باید خود همون کمیته امداد یا سازمان بهزیستی باید فطرهشون پرداخت کنه یا خیر؟
نه خیر، کمیته امداد اینا وظیفه ندارن که فطریه کسی رو پرداخت کنن. اون فقیر هم خودش که فقیر است و براش فطره واجب نیست، هیچ دیگه برای هیچ کس واجب نیست.
خیلی ممنون، متشکر. سوال دومشون هم این بود که حالا یه سری از این افراد که حالا مددجو هستن و فقیر هستن، روزه ای امکان داره نگرفته باشن، اینا کفارشون باید پرداخت بشه حتما یا خیر؟
ببین اگر مثلا از همین مددجویان و اینها، اگر کسانی هستن مثل مثلا خانمی که حامله بوده یا خانم بچه شیرده مثلا یا پیرمرد و پیرزنی که باید در واقع کفاره پرداخت کنن، اینها ملاکش همینه. اگه پول دارند در واقع هر به مقداری که بتونن کفاره پرداخت کنن، این باید کفارشون رو پرداخت کنن. اما اگه واقعا ندارن، دیگه فعلا کفاره برشون واجب نیست. حالا بعضی از مراجع فرمان هر موقعی که انشاءالله درآمدی پیدا کردن، اون موقع کفاره رو پرداخت کنن. بعضی هم میگن اگه حالا ندارن، دیگه هیچ موقع برشون واجب نمیشه. حالا احتیاطش این است که اگه پول پیدا کردن، بعدن میگن کفاره رو چکار کنن؟ پرداخت کنند. ولی الان اگه ندارن، وظیفه ای ندارن و مشکلی نیست.
و سوال آخر این که حالا کسی که خب ما مطمئنیم فقیر هست و اگر به این حالا زکات فطری یا کفاره پرداخت کنیم، مبلغش رو پرداخت کنیم، حیف و میل میکنه، آیا ما خودمون میتونیم نیابت از ایشون بریم مثلا قصاش رو پرداخت کنیم یا کمک خرجشون باشیم یا خیر؟
ببینید مستقیما براشون هزینه کردن اشکال نداره، یعنی قصاش رو به این پرداخت کنیم.
بله.
اما اینکه بخوام براش جنس بخریم و جنس ببریم تحویل بدیم، نه، این نمیشه، امکان نداره، مگه اینکه ازش یه وکالت بگیریم، بگیم شما وکالت بده که من این مبلغ را در واقع میخوام به شما بدم، برات جنس بخرم بیارم. اگه با وکالت از اون فقیر باشد اشکالی نداره. بدون وکالت پولی که برای زکات فطره در واقع جدا شده نمیشه تبدیل به چی؟ جنسش کرد. اما پرداخت اقساطش اشکال نداره، چون هزینه کردن خود همون پوله.
خیلی ممنون، متشکر. وقتمون پایان رسید و دعا بفرمایید آقا.
خدا انشاءالله این عید را، حالا چه فردا باشد چه پس فردا، هر کدام باشد، انشاءالله عید شادی شیعیان انشاءالله قرار بده و انشاءالله امیدواریم با این اوضاعی که پیش اومده، این عید برای مسلمین نابودی اسرائیل باشد انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله انشاءالله. فرمود خدایا در ساعات پایانی این ماه، که این لحظات دیگه تقریبا امروز یا نهایتا فردا و همین ساعت، ما را مشمول دعای مشمول رحمت بی منتهای خودت قرار بده و این آخرین رمضان رو آخرین رمضان عمر ما قرار مده. انشاءالله که سال بعد باشیم و بندگی خدا رو انجام بدیم و طاعت خدا رو به جا بیاریم و باز هم دور هم جمع بشیم و قرآن بخوانیم و قرآن به سر بگیریم و بگیم اللهم عجل لولیك الفرج.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحبك
يا رب
کم کم غروب ماه خدا نزدیک می شود. صد حیف از این بساط که برچیده می شود. در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آن کسی است که بخشیده می شود. انشالله که ما جز کسانی باشیم که خوشبخت باشیم. جز کسانی باشیم که بخشیده شده باشیم. انشالله قرآن بهار هدایت. قرآن کتاب هدایت و ماه رمضان بهار بندگی و بهار هدایت بندگان الهی است و امروز در خدمت عزیزی هستیم که عمری و صرف قرآن کردن، با قرآن مانوس بودن، با قرآن رفیق بودن و انیس و مونس همدیگه بودن و قاری قرآن، حافظ قرآن هستن. ایشون در خدمت آقای مهدی فروغی هستیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر، ساعتتون قبول،
سلامت باشید.
در خدمت شما هستیم.
آقای فروغی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون ضیافت آسمانی.
زنده باشین، بزرگوارین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. امیدوارم که طاعات و باعتون قبول باشه و در این لحظات باقی مانده ماه مبارک رمضان بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم و خلاصه محروم نباشیم در این لحظات پایانی انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله. همه فکر میکنم حالا قریب اتفاق مردم ایران که این روزها قرآن رو تلاوت میکردن و هم نوا میشدن با تلاوت حضرت عالی در حرم حضرت معصومه و حالا در جاهای دیگه با صدای شما آشنا هستن و خیلی هم با تصویر شما آشنا هستن. حالا از همین ابتدا میخوام بگم که شما قرآن رو از چه زمانی شروع کردید، حالا حفظ کردید یا تلاوت کردید و قرائت تخصصی انجام دادید؟
والا ما خدا رو شاکر باشیم که یه لطفی در حق ما کرد که بالاخره در خانواده‌ای به دنیا اومدیم که مذهبی بودن و قرآنی بودن، هم پدرم و مادرم خیلی از علاقه‌مندان به قرآن و ساحت مقدس قرآن کریم بودن و هم برادران و خواهرانم کلا تو فضای قرآنی بودن و تو منطقه‌ای که بودیم مال استان اصفهان هست، از توابع استان اصفهان اطراف گلپایگان و خانسار، شهری هست به اسم ویست، ما اونجا بودیم. تقریبا از سن 5 سالگی 6 سالگی ما دی به همراه اخوی بزرگمون که طلبه بود دست ما رو میگرفت میبود مسجد برای جلسه قرآنی که دایر کرده بود برای بچه‌ها و جوان‌ها اینها، ما میرفتیم تشویقمون میکرد بخونیم، دیگه علاقمند شدیم و بالاخره یه ضبطی تهیه میکرد و نواری تهیه میکرد ما میشنیدیم و کم کم تقلید شروع کردیم، حفظ شروع کردیم با کمک ایشون.
تقلید از چه استادی؟
تقلید از چند استاد مصری مثل مرحوم استاد عبدالواسط، مرحوم استاد مصطفی اسماعیل، مرحوم استاد شهاتم و مرحوم استاد سید متولی عبدالعال و سید مسلم، اینا که حال خاطرم هست. اون اوائل توی تقریبا تو دو سه سال 5-6-7 سالگی از اینا تقلید میکردم دیگه.
پس و تا الان هم که ادامه داشته دیگه؟
بله دیگه، بعد که حالا دیگه مدار بیشتر ممحص شدیم توی تقلید از اساتید بیشتر مصطفی اسماعیل و شهات انور، بعد هم که دیگه اومدیم قم اونجا با اساتید قومی آشنا شدیم، مثل آقای شهیدی، آقای حبیبی و اساتید تهرانی که حالا بالاخره محضرشون رسیدیم، استاد ابوالقاسمی، استاد پرزرگری، استاد موسی بلده و حالا اصفهان هم که حالا تو نوجوانی محضر استاد شاه میوه و استاد ستونی استفاده کرده بودیم و باز هم هر از چنگاهی در ارتباط بودیم و بهره میبردیم از محضرشون، خدا حفظشون کنه. منتها تو اون زمان دی تقلیدی ما ادامه دادیم، بعد از اون دیگه قرائت های تلفیقی و ترکیبی هم تو بحث قرائت مجلسی کار میکردیم، مسابقات هم شرکت میکردیم. حفظ هم که میکردیم بعضا حفظمون رو با ترتیل میخوندیم، پنج روز اول یادم با صدای استاد عزیزم استاد پرهیزگار ما حفظ کردیم و البته بعدش هم که حالا ادامه دادیم دیگه بدون تقلید لحنی از استاد. بعدش هم که خدمتتون عرض کنم که اومدیم قم و در حوزه علمی مشغول شدیم و مشغول تحصیل شدیم و دیگه جا تلاوت ها رو داشتیم در جلسات و کم کم دیگه توفیق شد در حرم مطهر.
خیلی عالی. شما که حالا تقلید از چند تا استاد رو نام بردید، کدومی که از این اساتید به دل خودتون نشسته و همین الان هم مشتاق هستین که مثلا ناکارشون رو دوباره اجرا کنید؟
ببینید هر گل یه بوی داره، اینها هر کدومشون یک قابلیت صوتی داشتن متفاوت از دیگری، یک یعنی میشه بهش گفت معجزه، یعنی هر کدومشون که شروع میکنن به خوندن قرآن واقعا انسان متحول میشه، انسان تأثیر میگیره. استاد عبدالواسط که دیگه شهیرن در دنیا، چقدر مسلمان شدن از شنیدن صدای استاد عبدالواسط. اساتید دیگه هم واقعا من خودم همیشه لذت بردم، یعنی هر تلاوتی که از بخوام نام ببرم مثل استاد عبدالواسط، استاد مصطفی اسماعیل، استاد شهات انور، خدمت شما عرض شود که حتی مثلا اساتیدی بعدها من جست گریخته چیزایی ازشون میشنیدم، نه اینکه بخواد چارچوب تلاوت هم باشه، چون سبکاشون متفاوته دیگه. سبک استاد عبدالواسط توی چارچوبیه، سبک استاد مصطفی اسماعیل چارچوب دیگه است، یک نفر نمیتونست چند تا تقلید بکنه. حالا ما بچه بودیم بالاخره تقلید میکردیم به لحاظ اینکه حالا بالاخره فضای قرآن می‌خواستیم وارد بشیم، ولی کسی که می‌خواد یک اسلوب تلاوتی برای خودش تعریف بکنه که از خودش بخواد بخونه دیگه، باید توی یک مکتب خدمت شما عرض شود که لحنی وارد بشه. یعنی شما وقتی مصطفی اسماعیل رو سبک مصطفی اسماعیل انتخاب میکنید دیگه نمیتونی عبدالواسط بخونی. هرچند که شما نیاز هست که یک فضای صوتی داشته باشی که قابلیت داشته باشی از اون استاد بتونی تقلید بکنی، تو اون فضا بتونی بخونی. یعنی کسی که اون قابلیت صوتی و حجم و قدرت صوتی عبدالواسط نداشته باشه نمیتونه تو اون فضا بخونه.
الان خب مثلا تو امروزه به عنوان مثال، حالا از کسانی که بالاخره با خودتون هستن، مثلا شاکر نژاد حامد رو میگن که خب ایشون بیشتر شهات میخونه و صداشون لحنشون مثل حالا مرحوم شهات هست. شما میخوام اینو خودتون مثلا، ایشون چون میگن خودشون هم گفتن من پیگیر بودم و این کار انجام دادم، حالا خودتون پیگیر بودید بیشتر، حالا بعد از اینکه اون دورانی که فرمودید چند تا استادو پیگیر بودید، بعد از اون دیگه بیشتر متمایل به کدوم یک سبک بودید؟
قالب تلاوت من یادم از نوجوانی اوایل جوانی بیشتر قالب مصطفی اسماعیل بود، حالا بعدن این مقدار شهات و اینها مقدار اضافه شد. ولی اینو خدمتتون عرض کنم، تلاوت وقتی به فضای تلفیقی میرسه، وقتی صدا شما قابلیت وسطی داشته باشه، اینجوری نباشه که حتما چفت باشه مصطفی 100% و دیگه نتونی قاری دیگر اجرا کنی، اینطور نیست. یعنی همیشه شهاد، همیشه مصطفی. الان من دوست عزیزمون حاج حامد آقای شاکر نژاد که تلاوت میکنن، اینجوری نیست که فقط شهاد بکنه. تلاوتشون شما دقت اگر بکنید، اگر قبلا شنونده بوده باشی از اساتید مصری، میبینید در تلاوتشون مصطفی اسماعیل هست، شهاد هست. یعنی به یه تلفیق و ترکیبی رسیدن که حالا شاید شما رسد بشه گفت نوآوری یا حالت سبک،
خودشون مبدع هستن
دیگه. میشه هم بله، بالاخره ببینید یک کسی مبدع به کی میگه؟ مبدع بالاخره یک کسی میگه که اون فضای تقلید رو گذرونده و اون ترکیبات که فقط صرفا از قاره مصری رو گذرونده، یک چیزهایی رو هم خودش اضافه کرده، یک حالتی که قبلا نبوده و در تلاوت دیگران دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه، مختص ایشونه. این میشه حالت ابداع. خیلی که حالا ما این حالت رو بالاخره تا حدودی از تلاوت ایشون میبینیم و بعضی از اساتید دیگه. برشون عرض موفقیت بکنم، اینها از بالاخره بزرگان قرائت ایران هستن و تنه به تنه قاریان مصری زدن. ما قدر این اساتید و این دوستان رو بدونیم، قاریان رو. یعنی الان خیلی از قاریان مصری هستن که اصلا به حد و اندازه امثال استاد شاکر نژاد، امثال استاد ابوالقاسمی نیستن. حالا من میخوام نام ببرم، خیلی از اساتید ایرانی هستن، خیلی واقعا قوی تر
جلو زدن دیگه.
بله، از خیلی هاشون جلو زدن. از اون خیلی از مثلا فرض کن حالا اونها که خیلی سرپا هستن و خوب خونای مصر هستن، حداقل که در ردیف اونها هستن. حالا چرا ممکنه بعضی از اساتید مصری هم الان هم شاید باشن که واقعا این سر و گردن از قاریان ایرانی بالاتر باشه، ما نمیخوام بگیم که از همه اونها بالاتر، ولی از خیلی از قاریانشون که مثلا قاریای معمولشون هستن یا خوبشون هستن، حتی قاریان ما یا تنه به تنهشون هستن یا برترن الان. و اینا جالب بدونید، با اینکه ما کشور ایران هستیم و یعنی فارس زبان هستیم، زبانمون عربی نیست، یعنی خیلی قاریان ما عرب زبان نیستن. حالا بگذاریم از مثلا بعضی دوستان که اهل استانهای عرب زبان مثل خوزستان هستن تلاوت هم میکنن، ولی اکثریت قریب اتفاق قاریان ایرانی فارس زبانن، یعنی با زبان عربی خب بیگانن، الا اینکه بخوان یاد بگیرن برن آموزش ببینن، بازم اون نباید بشه. یعنی فرق مثلا فرض کن کشورهای دیگه همینطوره، یه زبان دیگه باشه بخوای قرآن یاد بگیری، خب خیلی عقب‌تری، فاصله خیلی زیادتری تا بخوای به حد
زبان مادری
که بله تا بخوای به اوجی برسی، به حد قابل قبول تلاوت برسی، خیلی باید زمان صرف کنی، خیلی باید تلاش کنی، چقدر باید مستعد باشی، یعنی یه قابلیت باید داشته باشی. و این قابلیت در ایرانی‌ها بود، یعنی بعد از کشور مصر ایران حرف اول بر تلاوت میزنه. این همه ما کشور عربی داریم، همه بعد از ایران.
خدا همتون حفظ کنه، مخصوصا استاد شاکر نژاد که اسمشون اومد، استاد ابوالقاسمی که اسمشون اومد و همچنین حضرت عالی. خب ما گاهن صدای شما رو که میشنویم تو اون آیاتی که بالاخره یک مقداری بحث عذاب پیش میاد، با اون حزن و اندوهی که خودتون میخونید خیلی تأثیر میذاره. میخوام اینو بگم که شما بعضن رفتید، خب کشورهای خارجی مسلما رفتید و مسابقات شرکت کردید و دعوت هم شدید، اون تاثیرگذاری افراد نسبت به این صوت شما چطور بوده؟ یعنی خودتون اینو حس کردید که خب بگن این صوت خیلی دلنشین بوده؟
هم در تلاوت مجلسی پیش اومده، هم در تلاوت ترتیل. حالا خدمتتون عرض کنم که ممکن نمیتونم خودمون تعریف بکنم، اینو دیگران باید قضاوت بکنن، مستمعین باید بگن، ولی خب حالا بازتابی که بوده و نقل شده، تأثیراتی بوده که حالا اذعان داشتم بوده. ببینید تلاش ما بر این بوده که با توجه به معنا بخونیم. ما نغمات زیادی داریم در دستگاه موسیقی عربی که ما تلاوت قرآن رو بر اساس اون نغمات میچینیم و میخونیم. حالا یه جاهایی شاد هست، یه جاهایی حزین هست، یه جاهایی نه حزین نه شاد، مثلا آیت الاحکام یا داستانی از داستان پیامبران مثلا، یا یه چیزی مسئله که اصلا نه حزنی توشه نه شادی هست، بعضیاش نه حزینه، بعضیاش حماسیه، بعضیاش خط و نشون کشیدنه خدای متعال برای کفار، اگه این کارو بکنید فلان میکنم، فسار میکنم، میبرمتون جهنم، تو این دنیا عذابتون میکنم، ظلم نکنید به مردم. از اون طرفش مثلا فرض کن میگه مؤمنین وعده بهشون میده تو این دنیا چه برکات و چه نعمتهایی که بهشون میده، اینها رو میشموره همونطور که مستعذری تو عالم برزخ، توی بهشت و اون درجات که تو بهشت هست، اینها رو نام میبره، آدم واقعا همینطوری میگم حسرت بخوره، میگم قبطه بخوره، که یعنی واقعا یعنی نصیب و روزی ما میشه، آدم واقعا یه به وجد میاد وقتی این نعم بهشتی شمرده میشه. مثلا آیاتی در سوره انسان هست که در تو اولیاء الله هست که بعض ان الابرار میره جلوتر میگه و جزاهم بما صبروا جنته وحریرا خدمت شما، متکئین فیها علی الارائک لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا، فضا رو میشمره از اون نعمی که هست. واقعا آدم میخواد که خدای متعال روزی آدم بکنه که اونجا بره. و این هر چیزی رو باید خوند، یه سری نغمات هستن باید انتخابش دقت کرد. بعد از که خود نغمه موسیقی رو انتخاب کردی، حالت اجرا شما مهم، حالت صوتی اجرات باید این رو تو صدات نشون بدی. تو مدعی هم همینه، وقتی مدعاهای ما میخونن یه وقت میان از شجاعت ابو عبدالله حسین میگن، از شجاعت حضرت علی اکبر میگن، قمر بنی هاشم میگن، یا امیرالمؤمنین، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. بله لحنی که انتخاب میکنن به شما عرض بشه که خیلی فهم. یکی از مذاکرین که از ذاکرین خیلی توانمند هست و شهیر، شب تاسوعا داشت در مورد حضرت قمر بنی هاشم داشت توصیفاتش رو میگفت، اصلا بحث روزه نبود، فعلا به اونجا نرسیده بود که بخواد فضا سازی روزه داشته باشه، داشت میخوند تو مثلا مقام چی میخوند، حالا تو فارسی خود تو مقام ماهور داشت میخوند. ماهور مقام شادیه، یه جاهایی مثلا حالت حماسیه که اکثر سرودهای ملی کشورهای مختلف به همین مقامه، به همین دستگاه موسیقی هست. داشت میخوند که سخنان‌های بسیار معروف که حالا اونجا خدمتشون بودیم نشسته بود کنار من، از من پرسید که شما اینا رو سر در میاری، این الان مناسب به نظر شما مناسب امشبه؟ چون خیلی شاد بود دیگه، خیلی مثلا حماسی بود که حضرت مثلا چیکار میکرد، چه ها میگفت، بله چه فضا سازی میکرد. خب حالا نه که حالا شاید به اونجا هم نرسیده بود، داشت مثلا مقدمه مثل توصیف میکرد که این از مثلا مهربان است، آقاست، عالم است. گفتم که ما که نمیدونیم که آقای شمسد مدام میخواد چی کار بکنه در ادامه، ولی یه سری ترکیب های لحنی وجود داره که از این لحن وارد لحن بعدی بشه، اون هم از چه گام و پرده صوتی، چه جوری وارد شدنش مهمه، باید ببینیم چه کار میخواد بکنه. بله میتونه تا اینجاش هیچ اشکالی نداره، منتها جلوتر که میخوام من سوال برام چه جوری میخواد ببره، اتفاقا خیلی استادانه یه ترکیب خیلی خوب به سمت چند درجه برد بالاتر و وارد همون مقامش رو گفتم آجا دیدی این مسیر اومد اینجا بابا. بله خب این حرکت استادانه است، این با توجه به معنا خوندنه، هم قرآن هم شعر فارسی، روزه میخواه بخونی، مولودی میخواه بخونی، توصیف کسی میخواه بخونی، فرق نمیکنه، شما بردار شعر میخواه بخونی با توجه معنا بخونی، مثلا حافظ میخواه بخونی، اونجا یه جاهاش حماسیه، یه جاهاش توصیفیه، وصفه، یه جاهاش مثلا شاید غم توش باشه، این فرق حالت بیان شما خیلی فرق میکنه. تو قرآن هم همینطوره، اگر همینجور چشمون ببندیم بخونیم خب اون اثر داره، بالاخره آیات قرآن اثر خودشو داره، ولی خب اون اثری که به قلب مخاطب رسوخ بکنه و خلاصه خیلی اثرگذار باشه اینه که شما با ترجمه معنا بخونید، سعی کنید معنا رو القا بکنید.
خیلی عالی. شما پیش مقام اعظم رهبری هم رفتید و تلاوت کردید؟
یه چند دفعه توفیق شده، بله محضر مقام اعظم رهبری تلاوت داشتیم،
بعد نزدیک حالا ملاقاتی توصیه‌ای ازشون شنیدید؟
بله تلاوت مجلسی بوده، تلاوت ترتیل بوده، برای مراسم جزخانی بوده که ماه رمضان بوده چند سال پیش، و قرائت مجلسی که داشتیم خدمتشون، بله خدمتتون عرض. آخریش هم که سال 98 بود، بله
آخرین سالی که کرونا نبود.
بله که حضوری خدمت آقا رسیدیم روز اول ماهوار که رمضان که با حضور خیلی عظیم از قاریان و اساتید قرآن کریم برگزار شد که هر ساله از آقا این عمل رو انجام میدن، این فضا رو، این جلسه قرآنی پربرکت رو انجام میدن که این الگو هست برای همه ما، برای مسئولین ما که این بشینن لحظاتی تلاوت قرآن رو بشنون. ما کم میشنویم قرآن، بشینیم بشنویم. حالا در طور این قضیه اجازه بید بعد از این دیدارمون، دیدار با مغازه رهبری که حالا بگم اینو حتما نکته در مورد قضیه بگم، من چقدر وقت دارم من. ببینید خدمت آقا که رسیدیم تلاوت کردم برشون برای دستبوسی، خیلی خب مهربانانشون، خیلی برخوردشون واقعا خیلی انسان تأثیر مثبتی میگذاره، انرژی به انسان میده. خدمت آقای رسیدم دستشون رو بوسیدم بدون اینکه من هنوز یه سوالی بکنم حرفی بزنم، گفت که شما ترتیل خیلی زیبا و شیرینی دارید. حالا یه توصیه کردن که حالا از قدیم مثلا فرض کن ترتیل سبکش به این شکل بوده که مثلا توی پرده های پایین یا پرده های متوسط خونده میشه، چون من یکی دوتا اوج گرفتم وسط تلاوت، اونم به خاطر خط و نشون کشیدن برای کفار بود، الله اعدل الکافرین سعیرا. لذا من اینجا که این مقداری همچه حالتی خوندم، گفت که اوج خیلی نگیر به خاطر اینکه ترتیل از قدیم مثلا استاد فلان یکی دو سه دقیقه فکر کنم حالا به شما هم صحبت میکرد، گفت که شما تو هم پرده های گامای پایین توسط و بم که میخونی ترتیبتون زیبا هست، نیاز نیستید بالا. خیلی اونجا به شما هر سر گپ و گفت علمی داشتیم تو این قضیه، بله هر سر آقا تو بحث قرائت قرآن تخصصی وارد شدن، استادم قبل از حتی ریاست جمهورشون جلسه قرآن داشتن توی مشهد و از اون موقع هم که شما عرض شود که فکر میکنم از همون اوایل سال 68 اینا به بعد، اگه اشتباه نکنم سال دقیقش خاطرم نیست، ولی از اون موقع به بعد اولی روز از ماه مبارک رمضان همیشه نشست با قراء و اساتید قرآن داشتن و 3-4 ساعت بلکه بیشتر نشستن تلاوت قرآن شنیدن.
تقریبا 5-6 دقیقه فرصت داریم و از شما قرار قول بگیریم که برای ما بخونید و تلاوت کنید. ماه رمضان روزهای پایانیه و شاید ساعت‌های و ساعات پایانی ماه رمضان باشه. می‌خوایم این برنامه ما متبرک بشه به نور قرآن. حالا قبلش اگر نکته داری بفرمایید و اگر نه خب بفرمایید تلاوت بفرمایید.
چشم، ان شاءالله آیاتی هم ان شاءالله تلاوت خواهیم کرد خدمت شما، توفیق می‌خوام خدمت شما برسیم و خدمت بینندگان عزیز باشیم در این لحظات معنوی ماه مبارک رمضان. انشاءالله که هر جا هستن تنشون سالم باشه، به دور از بلا و همیشه متنعم باشن از نعم الهی. ببینید من اینو خواستم عرض بکنم، تلاوت باز زیاد بشنویم به بهانه‌های مختلف، تو منزل، تو ماشین، تو محل کار، اگر یه وقته مثلا مزاحم کارمون، مزاحم مطالعه‌مون یا چیزایی که نیاز تمرکز داره نباشه، بقیه‌شو چرا تلاوت نمی‌شنویم؟ بشنویم. وقتی تلاوت نمی‌شنویم بعضی وقتا میشنویم توی سری مجالس خاص، برای ما معهود میشه که آقا این تلاوت پخش شد حتما کسی مرده یا مجلس ختمیه. چرا؟ چون فقط همون جا تلاوت شنیدیم. شما یک ملودی، یک موسیقی، یک سروده وقتی یه وقتی گوش میدی، مثلا فرض کن دوران دانشجویی، مثلا فرض کن دوران مثلا فرض کن اوایل ازدواج، یا نمیدونم دوران تحصیل توی مثلا راهنمایی بودی، دبیرستان بودی، یا اتفاق خاصی اون موقع افتاده بوده، دیگه نمیشنوی. هر موقع که اون ملودی و موسیقی رو میشنوی دقیقاً روحت پرواز میکنه میره همون موقع. اگر خاطرات تلخی باشه برات زنده میشه، میریزی به هم دیگه. اگر خاطرات خوبی باشه حالت خوب میشه.
مثلا دقیقاً مثل این آهنگایی که ایام پیروزی انقلاب پخش میشه، بله
همینطوره، قرآن هم همینطوره. وقتی شما کم میشنوی، اونم فقط تو مجلس ختم میشنوی، طبیعیه که حالت بد بشه. من یک آهنگ پیشوازی گذاشتم از مرحوم استاد عبدالواسط، یکی از رفقا زنگ زد به من گفت که این چی شده، اتفاقی افتاده؟ گفتم مگه قرار اتفاقی بیفته؟ نه کسی چیزی شده. گفتم نه کسی چیزی نشده، فکر میگم کسی به رحمت خدا رفته. میگه من چی شده، مگه چه اشکال داره، چرا اینجوری برخورد میکنه، چرا دوتا آیه قرآن میخواد بشنوید ذهنتون میره به این چیزا؟ قرآن برای زندگان نه برای مردگان. ای قرآن نازل شده که مجالس ختم ما بی قرآن نمونه؟ خود ما مسامع ما، گوش های ما با باید پر باشه از تلاوت قرآن. خدا با ما حرف زده، چرا نمیشنویم؟ چرا لذت نمیبریم؟ الان شما میری برای آرامشت میری چند تا قرص آرامش بخش میخوری، میری نمیدونم به دشت و دمن اونها فکر میکنی، ولی به تلاوت قرآن فکر نمیکنی. تلاوت قرآن به شما آرامش میده. از همه جا کلن بکن، فقط تلاوت قرآن بشنو و آرام شو. وقتی آرام میشی دیگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یکی از مصادیق ذکر همین قرآن هست، که از اسامی قرآن ذکر هست. توصیه میکنم به همه عزیزانم، برادران و خواهران گرامی که بیننده این برنامه هستن، همیشه تلاوت قرآن بشنوید. صبح تا شب تلاوت خوناتون پخش بکنید، بذارید این بچه هاتون با این آیات انس بگیرن. بعد میدید رفته رفته میدید آیات هم خودش داره برای خودش میخونه. بگی تبلیغ های تلویزیونی نیست که بچه شروع میکنن به خوندن بدون اینکه نشسته باشن حفظ کنن. خب شما خیلیاتون سوالتون اینه که ما چیکار کنیم بچه های ما قرآن حفظ بکنن، چیکار بکنیم که صوتش خوب بشه، چیکار کنیم تو این فضا تو خونه پخش کن بذار بازیشو بکنه. قرار نیست بشینه پای رحل قرآن، قرار نیست که حتما کلاس قرآنی باشه. همین که داره نشسته بازی میکنه شما تلاوت بذار پخش بشه، هم خودت لذت میبری، روحت شاد میشه، نشاط میگیری، هم بچه بعد از مدتی میبینی چندین سوره حفظه، چند سوره، اصلا خودت تعجب میکنی. چیزی که زیاد تکرار بشه آدم حفظ میشه، خودت هم حفظ میشه. انس با قرآن توصیه شده. ماه مبارک رمضان مقدمه باشه. همین که ماه مبارک رمضان تموم شد، خواهش میکنم که دیگه برنامه‌ریزی بکنید برای این استماع. رفاقتتون با قرآن فقط ماه رمضان نباشه، اون دنیا قرآن میخواد بیاد رفیق ما باشه، احتیاجش داریم ما. اون دنیا تو تاریکی غفل، تاریکی اون دنیا یه وقتی اگر جای خوبی نداشته باشه قرآن میاد اونجا
نورش
میشه، فضا رو برای ما منور میکنه. ان شاءالله خدا متعال بین ما قرآن لحظه‌ای جدایی نیندازه.
الهی آمین. در خدمت شما هستیم و تقریبا 2 دقیقه فرصت
داریم. چشم، این تلاوت کوتاه از سوره القدر رو هدیه میکنیم به روح شهدا، حاج قاسم سلیمانی عزیز، شهدای اخیری که در افغانستان در مدرسه سید شهدا، این دخترهای نازنین که توسط تروریست های
داعشی مسلک،
بله داعشی مسلک، اومدن این جنایت رو مرتکب شدن، دیگه از پدرانشون ضربه خوردن، میان انتقام از دخترانشون میگیرن. این شیوه اینهاست، ناجوان مردانه، و جز این توقعی از اینها نیست. آیات رو هدیه میکنم به اونها انشالله که روحشون شد.
خیلی امانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دست شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم. حقیقتا میگن روحمون و قلبمون جلا پیدا میکنه، حقیقتا همینطوریه، مخصوصا با صوت دلنشین شما. دعا بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید، دعا بفرمایید. و
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم احفظ قائدنا الخامنئي، اللهم نور قلوبنا وزين أخلاقنا بالقرآن، اللهم انصر جيوشنا وعساكر الموحدين بالقرآن، اللهم لا تجعل بيننا وبين القرآن طرفة عين أبدا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وأنيسا وفي القيامة شافعا وشفيعا وعلى الصراط نورا ودليلا وفي الجنة رفيقا وشفيقا ومن النار سترا وحجابا بالقرآن. اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى خير بالقرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
دست شما در نکنه، دست شما در نکنه. خیلی ممنون، متشکر. گفت سوار تاکسی نشسته بودم، دیدم که راننده تاکسی قرآن گذاشته، عبدالباسط گذاشته و داره سوره حمد رو تلاوت میکنه و قرائت میکنه. گفتم کسی از دنیا رفته، مسئولی از دنیا رفته که رادیو داره اینو پخش میکنه و شما اینم صداشو زیاد کردی؟ گفت نه، کسی از دنیا نرفته، دلهای ماست که مرده، برای دلهای خودمون داریم پخش میکنیم تا دلهای خودمون زنده بشه. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن تلاوت کنیم، درس بگیریم و در زندگی خودمون پیاده کنیم. یه بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم، مهمان عزیزی داریم و در خدمت ایشون هستیم.
غفار عن الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفر عني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني يلي اقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت ما تركني يلي أقرأ لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين أبت
تعيد عنا وقبلني
يلي أقرأ لي مني
ارحمي عبد الذلي
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذلي
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايم وادي المعاصي أنا واستحق
نار اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما فرمودن این ساعت پایانی این دعا رو زیاد زمزمه کنیم زیاد تکرار کنیم که اگر تا سال بعد زنده موندیم که چه بهتر الحمدلله و اگر زنده نموندیم جز کسانی باشیم که مورد رحمت و مغفرت و رأفت الهی قرار گرفته باشیم انشاءالله روزهای پایانی و بهتره بگیم ساعات پایانی ماه مبارک رمضانه و قرار بشنویم از عید بندگی از عید فطر و اینکه یک ماه زحمت کشیدیم طاعت کردیم خدا رو بندگی کردیم خدا رو قرار تهش به کجا برسیم اصلا چرا ما این کار انجام دادیم وقتی توی روایاتمون نگاه میکنیم میبینیم که پیامبر اکرم فرمود من نمیذارم که کارگر عرقش خوش بشه و همون لحظه مزدش رو میدم خدا هم دقیقا همینطوریه او که خدای پیامبر ماست او که مهربانتر از پیامبر ماست دقیقا همینطوری نمیذاره عرق ما خوش بشه نمیذاره که فاصله بگیریم از ماه رمضان قرار عیدی ما رو بده قرار از عید فطر صحبت کنیم از عید بندگی صحبت کنیم به لسان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مراد خانی حاضر سلام علیکم و رحمت الله وقتتون بخیر
آقا براتون بخیر باشه بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا منم عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بینندگان محترم شما و همچنین این ایامی که در واقع باید برای ما عید باشه اما همواره دشمنان اسلام از هر طریقی تلاش کردند که عیدهای ما رو عزا تبدیل بکنن لذا کشتاری که در افغانستان نسبت به یک سری اطفال و کودکان صورت دادن و همچنین کاری که صهیونیست ها الان مشغولش هستن و نسل کشی هایی که انجام میدن این رو من خدمت جامعه اسلامی تسلیت عرض میکنم انشاءالله که خداوند ایدی همگی ما رو نابودی دشمنان اسلام و قرآن قرار بده
الهی.
من به خاطر محدودیت وقتی که هستش در رابطه با خود عید فطر همونطور که حضرت عالی میدانید عید فطر در واقع در یک معنای خودش عید رو از ماده عود و به معنی بازگشتن گرفتن و در واقع فطرم در یک معنا از فطرت گرفته شده لذا عید فطر رو در واقع بازگشت انسان به فطرت انسانی خودش باید بنامی درسته در معنای لغویش هم عید به معنای روزی که انسان در واقع افطار میکنه و روزه گشا هستش عید فطر به این معنا هم هست چون اولین روزی است که در ادامه ماه مبارک رمضان انسان‌ها نه تنها حق روزه‌داری ندارن و حرام هستش بلکه باید افطار انجام بدن در رابطه با تعیین ابتدای هر سالی خب یک سری قراردادهای اجتماعی هستش مثل اینکه در رابطه با ماهای قمری و همچنین ماهای شمسی که مطرح میشه که ابتدای سال چه زمانی قرار داده بشه، یه قراردادهای اجتماعیه. ولیکن اون چیزی که در واقع میتوانیم در رابطه با ماه مبارک رمضان عرض بکنیم، میتوانیم بگیم که ماه مبارک رمضان اول سال هر انسانی هستش و حتی وجود شب قدر در ماه مبارک رمضان به معنای تقدیر یک ساله هستش تا سال بعد. و این مسئله مهم شده از جهت اینکه خداوند خودش این ماه رو به عنوان ماه خودش قلم داد کرده و شهر الله هستش.
این آغاز بندگی مؤمنان الهی،
بله، اصلا آغاز انسانیته و آغاز بازگشت به فطرته، آغاز به چیزهایی است که مورد فراموشی قرار گرفته. چون در زندگی طبیعی ما طی 11 ماه بعد از ماه رمضان سال قبل، ما به واسطه نیازهای جسمانیمون، خوردن، آشامیدن، کم کم اون من حیوانیمون قدری تقویت میشه و من انسانی در واقع تضعیف میشه. اینکه خداوند تعبیر میکنه که این ماه شما مهمانی خدا هستید و بهترین میزبان میزبانی است که بداند مهمانش به چه چیزهایی نیاز داره و چه چیزهایی باعث تعالی مهمانش میشه، همونها رو تهیه کنه. و چیزی که معمولا مهمان رو خوشحال میکنه این استش که نیازمندی های خودش رو در سر سفره میزبان ببینه. خداوند حکیم هم بر همین اساس این ماه رو ماه تقویت انسانیت انسان قرار داده، لذا اقدام میکنه و دستور میده به تضعیف اموری که من حیوانی ما رو تقویت میکنه. خوردن، آشامیدن، وابسته بودن به قضا و کم توجهی به عبادات، کم توجهی نسبت به قرآن. میبینیم در رابطه با ماه رمضان خدا سبک جدیدی رو معرفی میکنه.
خلاصه میگه مخالفت با هوای نفست میتونی انجام بدی.
بله، یعنی در واقع این 11 ماه اموری رو که فراموش کردی و اهمیت به اموری که باید میدادی و ندادی، حالا در این ماه در اختیار من باش. 11 ماه در اختیار دیگران بودی، دیگران سبک زندگی رو برای شما معنا کردن و چیدن، در این ماه در اختیار من باش تا به اون تعالی انسانی و به اون فطرت پاک انسانی خودت بازگردی. به همین خاطر عید فطر که گفته شده روز جزات و روزی هستش که در واقع جوایز این زحمت یک ماه رو خداوند میخواد پرداخت بکنه، روزی هستش که انسان باید باورهاش، رفتارهاش، دیدگاهش به دنیا عوض بشه. شما در خطبه‌ای که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با عید فطر میفرماید، میبینید نوع دیدگاهی که امیرالمومنین القا میکنه دیدگاه خاصیه. لذا میفرماید شما که به مصلا میرید انگار دارید به محل قبرهای خودتون حرکت میکنید، زمانی که نمازتون تمام میشه بر میگردی. یعنی نوع دیدگاه امیرالمومنین در واقع نشون میده که انسانی که یک ماه در برنامه خاص خداوند پذیرایی شده، باید نفسش به اینجا برسه که چشمش چشمی بشه که حقایق رو ببینه و نفسش به این مسائل عادت بکنه. لذا در واقع عید فطر اهمیتش بسیار بالاست. همونطور که میدانید از نظر مسلمین دو تا عید اصلی ما داریم، یکی عید قربان هستش و یکی هم عید فطر هستش. لذا آدابی رو مثلا برای امشب که شب عیده شما ملاحظه میکنید که این آداب تقویت در واقع بازم همان روحیه انسانی و فطرت انسانی هستش، که نزدیک 10 تا 11 تا از آداب هستش که من فقط شاید بتونم بعضی هاشو اشاره کنم مثل غسل کردن در امشب که هستش، دم غروب غسل کردن جزء مستحبات هستش. شب زنده‌داری که به دنبال در واقع این مسئله مطرح شده که شب عید فطر کمتر از شب قدر نیست. و من تو ذهنم تحلیل میکردم، بررسی میکردم که چرا خداوند شهر قدر رو در اواسط که نه نزدیک به اواخر ماه قرار داده. علتش این هستش که به نظر بنده حقیر که خداوند میداند که این انسان آلوده مدتی باید تحت مراقبت باشد تا ظرفیت‌های بد او اصلاح بشه و خودشو مهیا بکنه از برای درک شب قدر. لذا 19 روز در واقع باید عبادت بکنی. شب اول قدر مطرح میشه، شب دوم و شب سوم، و در واقع این تردیدی هم که ایجاد میشه این تذکراتی است که خدا میخواد بده که خودتو مهیا کن و من قراره اون برکات یک ساله و اون تقدیرات یک ساله تو رو معین بکنم و در واقع خداوند برنامه سازی جدیدی رو به ما القا میکنه، یاد میده. و طبق فرمایش امیرالمومنین که در همون خطبه میفرماید که یومون یصاب و فیه المحسنون، روز عید روزی هستش که محسنین یعنی کسانی که اعمال رو انجام دادن، عاشقانه انجام دادن، اون ثوابها رو خداوند به اونها عنایت میکنه و اون کسانی که زندگیشون رو همیشه به بطالت و به لغو و لعب گذروندن اونها هیچی نصیبشون نمیشه. یه نکته رو من عرض بکنم. ببینید خداوند نسبت به همه موجوداتش اون برکات و اون رحمانیت خودش رو داره، اما نسبت به مؤمنینش، کسانی که اطاعت امر خدا میکنن، اون دید رحیمیت رو داره. و شما میبینید که در دید رحیمیت فقط و فقط مخصوص اهل ایمانه و اهل کفر از این محرومه. لذا در بسم الله الرحمن الرحیم شما رحمان رو که میبینید یعنی همون رحمت واسعه الهی که شامل همه مخلوقات میشه،
چه کفار
چه کافر چه غیر کافر، اما این رحیمیت میگه مخصوص اهل ایمان هستش. لذا خداوند در دعاهای مختلف، شما تو همین دعاهایی که در این ایام خونده میشه، این مضامین رو کاملا درک میکنید. لذا این یکی از نکاتی است که در واقع باعث میشه عید برای اهل احسان بشه یک روز بازگشت و یافته کامل اون فطرت انسانی خودش. یکی از مسائلی که جدای آداب مطرح میشه، مثلا زیارت امام حسین علیه السلام به عنوان یکی از زیارتهایی که تأکید شده در این ایام، چه امشب چه حتی فردا خوانده بشه. قصر هم امشب داریم هم فردا داریم، چون اینها به عنوان عبادته. تکبیری که در واقع بعد از نماز مغرب و عشا میگن شروع کنید از امشب تا فردا که روز عیده، حالا طبق این که اگر عید باشه، علی حال به عنوان شب عید، این تکبیر گفتن و تعظیم خداوند. لذا شما در بحث تکبیر میبینید الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، یعنی بازگشت به این که خدایا جز تو هیچ الهی وجود نداره و تو هستی و تو. این درک واقعیتی است که انسان با وجود خودش بعد از این تهذیب یک ماهه در واقع میخواد به دست بیاره. و تکرار این در واقع تکبیرها با عنوان ذکر خاص امشب و فردا تا حتی ظهر در واقع یکی از نکاتی است که در روایات به اون تاکید فراوان شده. در رابطه با اهدافی که در واقع نسبت به عید فطر مطرح میشه و آدابی که به عنوان سنت به ما رسیده، خب از امام رضا علیه السلام سوال میکنن علی ابن موسر رضا که آقا در رابطه با عید فطر این ویژگی که در این عید فطر هستش چیه؟ امام میفرماید، حتی تو اون خطبه اینطور مطرح میکنه، تو اون کلامی که امام مطرح میفرماین در رابطه با وجه تسمیه همین عید هم امام اینطور میفرماید فلمت جو الیوم الفطر العید. اصلا چرا خداوند آمده در واقع روز فطر رو عید قرار داده؟ عید بودن روز فطر به چه جهته؟ چه خصوصیتی داره که خدا این رو مبارک قرار میده؟
واقعا ما حالا 29 روز یا 30 روز بندگی کردیم، چرا روز بعدش باید عید باشه؟
بله عید باشه، اونم یک عیدی که کل برنامه‌های قبلی رو میگه دیگه حق ندارید ادامه بدید. لذا میگن روز عید در واقع عید فطر یعنی روز گشاست، یعنی اون ممنوعیت‌ها رو دیگه ادامه ندید. انگار خداوند میفرماید اگر انسان با دقت اعمالشو در این مدت انجام داده، به این صلاحیت رسیده که به اون حالت طبیعی خودش و زندگی طبیعی خودش با توجه به اون ملاکات برگرده. چرا؟ چون فطرت انسانی رو در خودش چیکار کرده؟ زنده کرده. لذا سوال میکنن چرا؟ از امام میگن این بچه تسمیه چیه؟ عید شدن فطر چیه؟ امام یه نکته مهمی رو میگن، میفرمایند قیل لأن یکون للمسلمین مجمعا. خداوند این روز رو عید قرار داد تا مسلمان‌ها با هم جمع بشن. یعنی عاملی که دشمن‌های اسلام از صدر اسلام تا به الان جوامع اسلامی رو در واقع مورد هجمه از این ناحیه تفرقه قرار دادن و بالاترین لطمات هم از همین ناحیه ما خوردیم، امام رضا میفرمایند یکی از ویژگی هایی که خدا آمده فطر رو به عنوان عید قرار داده جمع شدن مسلمینه.
این نقطه ضعف مسلمان که همین عدم اتحاده، خدا میگه نه بیان اتحاد کنید،
بیاد اتحاد بکنید. و این از مسائلی هستش که واقعا ما میبینیم کاری رو که استعمارگرها تو این چندین سال انجام دادن، ایجاد تفرقه و بینونت بین مفرد فرق مسلمین و حتی کشورهای اسلامی هستش و این همیشه عامل پیروزیشونه. و اون چیزی که ما در این ایام نگاه میکنیم مخصوصا در مکتب شهید سلیمانی ها و مدافعین حرم ملاحظه میکنیم، این حالت وحدته که اسلام حد و مرز نمیشناسه. ناموس مسلمان در هر کشوری که باشه برای ما محترمه و حفظ جان اینها برای ما چی هستش؟ محترم هستش. لذا می فرماید خدا اینها رو جمع کرده که کنار هم جمع بشن. خب این جمع شدن یعنی چی؟ صرف جمع شدن فیزیکی نباید باشه، یعنی اتحاد و روحتون کنار هم قرار بگیره و مفید باشید، برنامه داشته باشید که جامعه اسلامی اگر بخواد اهداف خودش رو به پیش ببره در واقع چه راهکارهایی رو ما میتوانیم داشته باشیم. لذا این نشون میده که ما باید مبانی مشترک خودمون رو تقویت بکنیم، عوامل اتحادی خودمون رو باید بیشتر بکنیم. همون چیزی که الان شما نگاه میکنید لطمه‌ای به یکی از کشورهای اسلامی که وارد میشه، الان همه میدونن بالاترین حمایت رو از فلسطینی ها که نوعاً اهل سنت هستن ایران اسلامی شیعه داره انجام میده. چون در تفکرات شیعه ما تابع اهل بیتیم و اهل بیت مرکز اتحاد مسلمین بودن.
با اونهایی که دایه داره مثلا حالا خادمین حرمین هستن، اونها عقب نشینی دارن میکنن.
بله، یعنی در واقع اونها خادم نیستن، اونها افراد جعلی هستن که حکومت ها رو به دست گرفتن.
خائن الحرمین
هستن. و در واقع این نکات رو ما از محضر و اثر سفره اهل بیت پیدا میکنید، شما در جای دیگه پیدا نمیکنید. صبور بودن خود امیرالمومنین در دوره‌های مختلف رو شما ملاحظه بکنید که جهت حفظ وحدت جامعه اسلامی چگونه امیرالمومنین اقدام میکرد. لذا یکی از اهدافی که برای عید فطر میتوانیم ما مطرح بکنیم بحث همگراهی اسلامی هستش، که واقعا این همگراهی که هستش باید به نحو صحیح انجام بشه، مبانی مشترک اون باید تقویت بشه، بحث‌های علمی باید بیاد ورود پیدا کنه و از حالت احساسی و حالت تمسخر و حالت جاهلانه رفتارها رو تغییر بده. یکی دیگه از اون اهدافی که برای عید فطر شاید ما بتوانیم داشته باشیم و این امر مهمی هستش، همین بحث اطاعت از خداونده. خداوند می‌فرماید تا دیروز حق خوردن نداشتید، امروز اگر نخورید و بخواید روزه بگیرید، روزتون باطل و کارتون هم فعلتون حرامه. حالا آقا من راه افتادم 29 روز روزه گرفتم،
خدا عادت کردم.
آره عادت کردم دیگه، خلاصه همینطوری ادامه بدیم. خدا میگه نه، تو مطیع من باید باشی. این خیلی مهمه که خداوند در روز عید برنامه رو تغییر میده، در واقع نوع آزمایش ما هستش و ما هم وظیفمون صرفا انقیاده و این نشان دهنده پذیرش ربانیت خداونده که ما خدا رو در عرصه اجتماع پذیرفتیم. لذا خداوند در روز عید طبق فرمایش آقا امام رضا علیه السلام میخواد اون من اجتماعی انسانی ما رو تقویت بکنه. لذا همگرایی باید باشه. این همگرایی در پناه و در سایه در واقع اطاعت از خداوند سبحان باید باشه. و یکی از نکاتی رو که در ایام عید ما میبینیم، حتی جزء آدابی است که در واقع در این ایام امروز و فردا روش تأکید شده، تبریک گفتن به همدیگه هستش، تقبل الله گفتن به همدیگه هستش. در روایت هستش که شخص میگه من دیدم آقا امام صادق علیه السلام موالی خودش رو صدا میکرد و به اسم یکی یکی تقبل الله منک و منا میگفت. یعنی این اعمالی که تو انجام دادی و ما انجام دادی، خدا از همه ما قبول بکنه با یک سروری، با یک لطافتی. من فقط یه نکته رو اشاره کنم،
مثلا یه 30 ثانیه بیشتر فرصت
ندارم. بله، یه نکته رو اشاره کنم در دعایی که همیشه بعد از نمازمون می‌خوندیم. اللهم ادخل اهل القبور از سروره. یعنی خدایا ابتداعا من سراغ مرده‌ها میرم، چون اینها در واقع هم محتاج به دعای ما هستن، هم از اون طرف اینا حقی به گردن ما دارن. درخواستی که میکنیم چیه؟ ایجاد سروره، که اینها در اونجایی که هستن مسرور باشن. چه زمانی مسرور میشن؟ اینکه خداوند گناهاشون رو ببخشه، برکات فراوانی بده. اما شما 13 فقره بقیه دارور که نگاه میکنید، میبینید همش امر به مسائل اجتماعی شده. بحث فقر، بحث اینکه افراد بدهکار رو خداوند تو این دعاها چپ راست دعا میگه، 3 جا خداوند میاد، یعنی تو این دعاها میگه خدا رو از خدا میخواد فقر رو از ما بگیر. صد فقرنا به قناک رو مطرح میکنه، اللهم اقض دین کل مدی میگه. یعنی زمانی در جامعه سرور ایجاد خواهد شد که مردم رو از حالت فقر به حالت قنا برسانیم، مردم رو از تحت فشار در بیاریم. به همین خاطره که این صرف دعا نیست، دعا مقدماتی میخواد. لذا بحث حکرانان و وظایف حکرانان مطرح میشه که مردم سفرهشون بزرگتر بشه، سفره‌ای باشه که بتونن زکات بدن، با عشق هم زکات بدن، و افرادی که خودشون محتاج به زکات هستن در واقع از این پرداخت زکات و لذت اون برخوردار نخواهند شد. لذا صله رحم و مسائل دیگه هم هستش که فرصت کمه. من مطالب زیادی رو جمع آوری کردم که طبقه حالا ساعتی که گفتن شاید نیم ساعت خدمت شما باشه. حالا دیگه ما هم مطیع امر شما هستیم.
سلامت باشید، عذرخواهی میکنیم وقتمون خیلی کوتاه، شرمنده حضور شما هستیم. ببخشید حالا وقتم کوتاه بود و نشد که تمام مباحث مطرح بشه. خیلی ممنون، متشکر. گفتن که عیده و قرار شاد باشیم، اما به واسطه این اتفاقاتی که در جهان اسلام میفته گاهی وقتا دلامون غمگینه. اینو نباید نگاه کنیم ببینیم که خب مرد دیپلماسی داریم اما مرد میدان نداریم. و دوباره تکرار کنیم، هر کسی شیعه علی باشد عاقبت روسپید خواهد شد، دانش آموز سید و شهدا زنگ آخر شهید خواهد شد. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیر
عباساله
توی که دلا اسیرته
عباساله
توی که دلا اسیرته
عباساله
توی که ملک بغیرته
عباساله
توی که دلا اسیرته
عباساله
توی که دلا اسیرته